نوبت ستاسو.
ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 24 ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 13 فوریه سال 2024 میلادی. این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ملل متحد پیش بینی میکند که در سال جاری میلادی تقریبا 500 هزار مهاجر دیگر افغان به کشور خود برخواهند گشت. اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود گفت که در سال 2024 حدود 480 هزار مهاجر به کشور برخواهند گشت که 98% آنها به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. با اساس معلومات اوچا، در ربع اخیر سال 2023 تقریبا 500,000 افغان با راه اندازی پالیسی جدید پاکستان برای مهاجران بدون اسناد به کشور خود برگشتند. خبرنامه اوچا می افزاید که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان برای طویل المدت از منازل اصلی خود بیجا شدند که اکثریتشان یک دهه قبل خانه های خود را ترک گفتند. مقامات حکومت طالبان از کشف یک گور دست جمعی در خوست خبر می دهند. بسم الله بلال، شاروال خوست، به رسانه ها گفت که این گور که در مرکز خوست کشف شده است و حدود 10 جسد در آن دریافت گردید، احتمالاً از حکومت مورد حمایت اتحاد شوروی سابق به جا مانده است. آقای بلال افزود که این گور دست جمعی روز شنبه در منطقه سربنای هنگام کندن زمین برای ساختن یک بند آب کوچک کشف شد و از قول مردم منطقه گفت که افراد دفن شده در این گور در سال 1358 هجری شمسی هنگام زمامداری حزب دموکراتیک خلق کشته شدند. شاروال خوست افزود که در این گور دست جمعی اجساد هم دریافت شده که لباس زنانه بر تن داشتند و ای گفت که به نظر می رسد افراد دفن شده در این گور همه غیر نظامیان بودند. UNHCR، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، از راه اندازی یک کورس آموزش قابلگی در کندهار خبر می دهد. این اداره ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این برنامه 12 روزه با حمایت ژاپن راه اندازی شده و فرصت‌های شغلی بهتری را برای زنان فراهم خواهد کرد. این در حال است که سیستم خدمات صحی افغانستان خصوصا در بخش زنان با محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و ورود صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران بیشتر زیر فشار قرار گرفته است. گزارش ها می رساند که دسترسی به دکتران زن در بسیاری مناطق افغانستان دشوار شده است. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه ترکیب تیم ملی برای 3 بازی 20 اوور در برابر سریلانکا را اعلان کرد. در این ترکیب برخی بازیکنانی چون محمد نبی، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب که در حال حاضر در سلسله بازی های یک روزه در مقابل سریلانکا بازی می کنند شاملند. تیم کرکت افغانستان در این سفر خود به سریلانکا بازی تست و 2 بازی یک روزه را به تیم میزبان باخته است و فردا چهارشنبه در 3 بازی یک روزه با سریلانکا روبرو می شود. سپس بازی های 20 اوور میان هر دو تیم از 7 تا 21 فوریه برگزار می شود. حکومت فرانسه در آستانه دومین سال روز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین مسکو را متهم کرد که با دستکاری در اینترنت یک کارزار طولانی اطلاعات گمراه کننده در مورد حامیان غربی کیف را براه انداخته است. مقامات وزارت خارجه فرانسه گفتند که روسیه تلاش‌های خود را برای دستکاری اطلاعات و گسترش فریب و هدف قرار دادن متحدان کیف در غرب از جمله پولند، آلمان و فرانسه افزایش داده است. و یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت سفر وزیر دفاع این کشور به بروکسل بعد از اینکه او بستری شد و وظایف وی به معاونش سپرده شد لغو گردید. لوید آستن قرار بود در گرد همایی روز پنجشنبه آینده وزیران دفاع ناتو در پایتخت بلژیم اشتراک کند و یک روز قبل از آن یک ملاقات جداگانه با گروه‌های تماس اوکراین داشته باشد. لوید آستن 75 ساله روز یکشنبه به خاطر علائمی که نشان دهنده مشکل ناگهانی در مثانه خوانده شد در بخش مراقبت جدی بستری گردید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ملل متحد از موانع در راستای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. دیدبان حقوق بشر میگوید کاهش کمک‌های خارجی به بخش صحت و محدودیت‌های طالبان بر کار زنان سلامتی میلیون‌ها افغان را به خطر روبرو ساخته است. مصر میگوید در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی رفح، معاهده صلح خود با اسرائیل را لغو خواهد کرد. امروز سه شنبه 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. و حیات انواع مختلف حیواناتی که در حال سفر و کوچ هستند در خطر است و تعداد آنها هر روز کمتر می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد از موانع در راستای رساندن کمک‌های بشری در ماه فوریه جاری در افغانستان خبر می‌دهد. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش تازه خود گفت اگرچه بسیاری این موانع به سبب مداخله زمامداران و برخی حوادث طبیعی به میان آمده و نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی باز هم در برابر تلاش‌های آنها مشکل ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در گزارش روز دوشنبه خود گفت که در ماه جاری فوریه نیز روند امدادرسانی در افغانستان با موانع دچار شد. اوچا میگوید که در دو هفته اخیر 37 برنامه کمک‌های بشری در اثر این موانع برای مدت به تأخیر افتاد. گزارش می افزاید که 90% این موانع از سوی زمامداران طالبان و افراد مسلح آنها ایجاد شده بود. اوچا می گوید که هرچند این موانع نسبت به ماهای گذشته 28% و در مقایسه به عین زمان سال گذشته 14% کاهش داشت، ولی محدودیتی که از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی وضع شده عملیات امدادرسانی را در کل کند ساخته است. اوچا در گزارش خود می گوید که با منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، امدادرسانی به خصوص به زنان و اطفال دشوار شده است. این اداره ملل متحد می گوید اگرچه طالبان برای آموزش و کار زنان در بخش خدمات صحی استثناءات را پذیرفتند، ولی باز هم نقش زنان در مؤسسات خیریه و امدادرسانی کم رنگ است. اوچا در گزارش خود یادآور می شود که طالبان و نظامیان آنها در کل در 67% موانع در برابر امدادرسانی دخیلند. اوچا می گوید که این مداخلات در هنگام گزینش افراد مستحق کمک و استخدام افراد برای وظایف صورت می گیرد. گزارش می افزاید که چنین مداخلات روند رساندن کمک به ولایت های غور و دایکندی را تأخیر کرد. اوچا در این حال می گوید که واقعات خشونت در برابر کارمندان نهادهای امدادرسان در دمای گذشته نسبت به گذشته 15% افزایش یافته است. گزارش از بازداشت 9 کارمند نهادهای خیریه، خشونت در برابر 4 کارمند دیگر، زخمی شدن 2 تن و 1 مورد سرقت از تأسیسات اوچا یادآور می شود. هرچند حکومت طالبان درباره این اتهامات تازه اوچا هنوز تفسیری نکرده، ولی قبل از این ادعای مداخله در امور کمک رسانی را با شدت تکذیب کرده است. ولی سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود گفت که طالبان از کمک‌های این کشور با افغانستان بهره برداری قابل ملاحظه دارند. یافته های گزارش و اساس مصاحبه با 39 تن به شمول کارمندان سابق ملل متحد و نهادهای داخلی و خارجی امدادرسان تهیه شده و تقریبا همه گفتند که طالبان کمک های آمریکا را یا برای خود می گیرند و یا در نحوه توزیع آن مداخله می کنند. کارشناسان به این باورند که زمامداران نه تنها اینکه به تأمین امنیت نهادهای خیریه مکلفند، بلکه جلوگیری مداخله افراد و گروه‌ها در امور این نهادها را نیز باید اطمینان بخش سازند. عبدالحسیب لطیفی، کارمند سابق ملل متحد در افغانستان، به این باور است که مسئولیت متوجه هر دو جناح می شود و در مورد چنین توضیحات می دهد.
به نظر ما موانع در تطبیق پروژه‌های حیاتی عامل منفع متوجه هر دو جناح ملل متحد به امارت اسلامی می باشد که هر دو جناح باید مکلفیتشان را درک بکنند و بر تطبیق پروژه به آن جامعه عمل بپوشانند. در قدم اول، ملل متحد در رابطه به مسائل مالی و تکنیکی پروژه مکلفیت دارد تا تا آن را به وقت زمان هم تطبیق نماید و همچنان ملل متحد باید در رشد ظرفیت پرسنل حکومت به هدف حکومتداری خوب همکاری نماید تا جلو فساد اداری و مزاحمت ها در تطبیق پروژه ها گرفته شود.
گزارش اوچا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد می افزاید که عملیات امداد رسانی در برخی موارد در اثر واقعات طبیعی مانند بارندگی، سیلاب و برفکوچ ها نیز مختل شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش سی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامتی میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته است. این سازمان روز دوشنبه در گزارش گفته است که بحران صحی به گونه فراینده مردم افغانستان را در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری ها آسیب پذیر کرده است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف از دسترسی محدودشان به خدمات و مراقبت های صحی شکایت دارند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیشبینی بحران صحت و درمان افغانستان نشر کرده و مشکلات در روند ارائه خدمات صحی در افغانستان پرداخته است. این سازمان میگوید که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامت میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر افزوده است که بحران صحی مردم افغانستان را به گونه فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری‌ها آسیب پذیر کرده است. در ادامه این گزارش 38 صفحه‌ای آمده است که چگونه فروپاشی اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست 2021 به زیرساخت‌های مراقبت‌های صحی افغانستان آسیب جدی وارد کرده و تصمیمات اهداکنندگان مبنی بر کاهش کمک‌های بشردوستانه دسترسی به مراقبت‌های صحی را تضعیف و اقتصاد را بی‌ثبات و ناامنی غذایی را بدتر کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که سیاست‌ها و عملکرد‌های نادرست طالبان این بحران را تا حد زیاد تشدید کرده است و ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران، ادامه آموزش را برای کارکنان صحی زن مسدود و کمبود در این بخش را برای آینده قابل پیش بینی تضمین می کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که از دست رفتن کمک های توسعه‌ای خارجی و سیاست های نقض کننده حقوق زنان از سوی طالبان سبب یک بحران فاجعه بار صحی در افغانستان شده است که به گونه نامتناسب به زنان و دختران آسیب می رساند. دیدبان حقوق بشر از نشست دوحا که قرار است به میزبانی سرمنشی ملل متحد در 18 و 19 ماه جاری میلادی برگزار شود خواسته که نمایندگان کشورها رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت هایی را که مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می شود از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. در این حال شماری از افغان ها از دسترسی محدودشان به خدمات صحی شکایت دارند. یک بانوی باردار در ولسوالی کلفگان ولایت تخار که نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت:
خانم است جا اول آمده باشند در کف دارد دسترسی دارد برای دخلی صحیح هم دستار یا دوایی یا این رو بزیر است این سجی ندارد در مرکت مواضیع بکنیم تقریباً 4 ساعت ما در مرکت مواضیع میتریم تا مشکل ما بشار میشن.
خلیل سعیدی باشنده ولایت هرات میگوید که حتی امکانات ابتدایی برای تداوی پسر 12 سالش که حدود یک سال پیش در انفجار ماین زخمی شده وجود ندارد. او بر رادیو زودی گفت:
همین بچه که ماین زده بود تمام بدن و صورتش سلاخ سلاخ کرده. دیگه اینا پیش دکترها برده بودیم، دکترها گفتن یا به این ببرین یا به ایران ببرین. ما در شفاخانه شخصی هم بردمش، شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان بکنه دیگه تمام دوا ماهایش میگه بازم پیسه بتین بخرین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما دو هفته پیش قلندر عباد سرپرست این وزارت در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص گزارش ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش سی افغانستان را نادرست خوانده و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
با شدت گرفتن عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه، مصر تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی رفح، معاهده صلح خود با اسرائیل را لغو خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل وعده نموده که برای از بین بردن گروه تندرو حماس، سربازان اسرائیلی را به رفح اعزام می‌کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
قاهره تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی و پرنفوس رفح در جنوب نوار غزه، معاهده صلح با اسرائیل را لغو خواهد کرد. این معاهده صلح تقریبا 40 سال پیش میان انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بیگین صدر اعظم وقت اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. مصافحه رهبران اسرائیل و مصر در سال 1979 در مریلند آمریکا در زمان خود یکی از واقعات شگفت‌انگیز آن وقت بود. معاهده صلح اسرائیل و مصر در این همه سالها به عنوان عامل مهم برای ثبات در یک منطقه ناآرام عمل کرده است. این معاهده همچنین در دهه‌های گذشته با وجود وقوع دو موج اعتراضات فلسطینیان و سلسله جنگ‌ها میان اسرائیل و حماس حفظ شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما اکنون که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده نموده که نیروهای اسرائیلی را به رفح شهر در جنوب نوار غزه و در نزدیکی سرحد با مصر اعزام می کند، قاهره تهدید کرده که این توافقنامه را لغو خواهد کرد. لغو احتمالی چنین معاهده نه تنها پیامدهای برای دو کشور اسرائیل و مصر دارد، بلکه به نظم و ثبات منطقه صدمه خواهد رسانید. دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی روز یکشنبه به اسوسییتد پرس گفتند که در صورت حمله نظامیان اسرائیلی به رفح، مصر ممکن است معاهده صلح را تعلیق کند. نتانیاهو میگوید رفح آخرین پایگاه باقی مانده گروه افراطی حماس پس از بیش از 4 ماه جنگ است و اعزام نیروهای زمینی برای شکست این گروه ضروری است. اما قاهره با هر اقدامی که فلسطینی های ناامید و آواره نوار غزه را با عبور از مرز به فرار به خاک مصر مجبور کند مخالف است. مصر و اسرائیل 4 جنگ بزرگ با هم داشتند که آخرین آنها در سال 1973 رخ داد. بنابراین وقت سادات از دیگر رهبران جهان عرب جدا شد و تصمیم گرفت متحد به یک توافق با اسرائیل ها شود، جهانیان را حیران ساخت.
بیشتر از خبر،
امروز سه شنبه 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. این روز باری دیگر در حال فرا می رسد که در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال اخیر فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه ها نیز بنابر محدودیت های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه های تفریحی را که در گذشته در رسانه ها پخش می شد منع کردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل به نقش رادیو در اطلاع رسانی و محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان پرداخته است.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم افغانستان است. مسائل زیادی است که رادیو میشنویم. از طریق برنامه‌های رادیو چیزای زیادی را آموختیم. از اخبار دنیا
فخرالدین زمانی باشنده ولایت پروان است. زمانی میگوید علاقه ویژه به شنیدن رادیو دارد و رویدادهای افغانستان و جهان را عمدتاً از طریق رادیو دنبال میکند.
از اخبار دنیا آگاهی حاصل کردیم و هنوز هم بنا به دلایل زیادی کوشش میکنم از رادیو استفاده کنم. یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارن این است که در صورت نبودن برق هم میتونن توسط بیتری یا از مجرای موبایلایشان به اخبار افغانستان و جهان، موسیقی و سرگرمی‌های دیگه دسترسی داشته باشن.
امروز سه‌شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو در افغانستان برای نخستین بار در سال 1906 میلادی در زمان شاه امان الله به نام رادیو کابل در ساختمان به نام کوته لندنی در نزدیک منطقه دهمزنگ به نشرات آغاز کرد. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که رادیو در این کشور هنوز از نقش مؤثر در اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم برخوردار است.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود از رادیو استفاده میکنن و از معلومات و از راهنمودهایی که از طریق رادیو صورت میگیره در بخش تعلیم تربیه هم نظر بندازیم و در بخش های صحی و همه موارد در مسائل اجتماعی مردم از طریق رادیو آگاهی پیدا میکنن. رادیو جایگاه بسیار خوب و مؤثر را در بین رسانه ها در میان مردم افغانستان کسب کرده.
رادیوها و دیگر رسانه ها در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با یک سلسله محدودیت های روبرو شدند. شماری از خبرنگاران میگویند که بر اثر فشارهای طالبان رسانه ها نمیتوانند آزادانه اطلاع رسانی کنند. یکی از آنان اوروج حکیمی است.
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های آزاد در افغانستان بیشتر شده میره و چندین رسانه هم که فعلا در افغانستان پیش میره فعالیت هایشان به شکل آزاد نیست و هر آنچه که رسانه آزاد باید تقدیم کنه، آگاهی که به مردم باید داده شده، متاسفانه از طریق رسانه ها فعلا در افغانستان داده نمیشه. با تماس مردم که داریم با در ولایات مختلف، تماس مردمی که وجود داره و حرفا و حقایق رکونا بیان میکنن از آن چه در زندگیشان جریان داره، ولی متاسفانه رسانه‌ای نمیشد.
تلاش کردیم که پاسخ طالبان را نیز درباره محدودیت ها بر رسانه ها در گزارش جای بدهیم، اما سخنگویان طالبان به تماس های ما پاسخ ندادند. مقامات طالبان در گذشته گفتند که به آزادی رسانه ها متعهدند و ادعاها درباره وضع محدودیت بر رسانه ها را رد کردند. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. سومیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دستگیری خبرنگاران توسط طالبان نیز بر محتوای نشراتی رسانه ها تأثیر گذاشته.
برخی از رسانه های محلی در ولایت ها به خصوص رادیوها حتی سرویس خبریشان برداشته شده از همان برنامه های نشراتیشان، چرا؟ چون اینها به اطلاعات دسترسی ندارند و مشکلات امنیتی است، به خصوص بازداشتی هایی که صورت میگیره. اینها همه تأثیرات منفی بر محتوای نشرات رسانه ها هم داشته که این واقعا نگران کننده است.
ده ها خبرنگار در بیش از 2 سال گذشته توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند. طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این مجله خبری ما به گونه زنده روی
اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در جرمنی رسانه های آزاد و آزادی بیان را در جامعه مهم می داند.
با باور ما در جامعه که آزادی بیان نباشه و فضا به خاطر کار رسانه‌ای محدود شد و در حقیقت ما فضا را به خاطر رشد جامعه محدود ساختیم. ما فکر میکنم که انتقاد در یک جامعه اصلاحات به بار میاره و این ثابت شده در دنیا.
آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای بزرگ در بیش از 2 دهه گذشته در افغانستان پنداشته می شد. در این مدت صدها رسانه تصویری، شنیداری و چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه یک کار به هزارانتن به شمول زنان فراهم شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که طی بیش از 2 سال گذشته که طالبان بر این کشور دوباره حاکمند، نشرات تقریبا 60% رسانه ها متوقف شدند. نای مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان که اخیراً فعالیتش را در این کشور متوقف کرد، سال گذشته گفته بود که از میان بیش از 300 رادیو فعالیت حدود 170 رادیو در افغانستان توقف یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت برخی از شبکه‌های رادیویی در افغانستان نیز ایجاد شده، از جمله رادیوی خصوصی عینک در ولایت لوگر و رادیوی خصوصی پیغام در ولایت زابل اما به گفته خبرنگاران رادیوهای تازه تأسیس مانند دیگر رسانه‌های داخلی نمی توانند آزادانه و مستقلانه فعالیت کنند و مجبورند که نشرات خود را طبق فرمایش و دستورالعمل طالبان تنظیم کنند.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
بر اساس گزارش جدید ملل متحد، حدود نیمی از انواع مختلف حیوانات کوچنده و مهاجر در حال کاهشند. این گزارش ملل متحد روز گذشته نشر شد. بیشتر از مقیم نائب میشنوید.
بسیاری از پرندگان آوازخوان، سنگ پشت های بحری، نهنگ ها و سایر حیوانات با تغییر فصل ها و معلات و محیط های مختلف مهاجرت می کنند. با گزارش از سوشیتد پرس، این حیوانات در خطر از دست دادن محل زیستند یا با شکار و ماهیگیری غیر قانونی روبرو می شوند و همچنان تغییرات اقلیم و آلودگی هوا آنها را تهدید می کند. در گزارش ملل متحد که دوشنبه منتشر شد، آمده که تعداد انواع مختلف حیوانات مهاجر که به طور منظم مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند و بعضی اوقات از مرزها عبور می‌کنند، 44% کاهش یافته است. بیش از 1/5 حصه حدود 1200 نوع حیوانات مهاجر تحت نظارت سازمان ملل متحد در خطر نابودی هستند. به اساس گزارش، بهره برداری بیش از حد مانند روش های ماهیگیری و نیز از بین رفتن معلات زیست به دلیل فعالیت های بیشتر انسانی دو تهدید بزرگ برای نوع حیوانات کوچنده خوانده شده است. در گزارش می‌خوانیم که تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و نوعیت کوچیدن حیوانات مهاجر نیز تاثیر منفی دارند. با اساس گزارش از سوشیتد پرس، زوزان لبرمن، معاون سیاست بین‌المللی انجمن غیر انتفاعی حفاظت از حیات وحش، میگوید که یک کشور به تنهایی نمیتواند که هیچ یک از انواع حیوانات را نجات دهد. حکومت‌ها در کنفرانس تنوع زیست ملل متحد در شهر مونتریال کانادا در سال 2022 میلادی متحد شدند که 30% از منابع آبی و زمینی را محافظت کنند. اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، گفته است که جامعه جهانی باید همین حالا دست به کار شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، مادر نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود. کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخواد خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بدر.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
همه بپرسید
که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است. این دکتر، این داروی، این درمان و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه، نی کمک های، هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.